کس نمیدونه، بدی از دنیا میره خوبی میمونه. من و دل منتظر اون روز خوبی، حتی از ما نبینی اگر نشونه. عزیزم دنیا همینجور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم دنیا همینجور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه.
هوای گرم و تابستون دیگه تو سوئیس تموم شد و به همین علت گفتیم آهنگ تابستون کوتاهه زدبازی رو با هم دیگه گوش کنیم.
تحت فشار خوابیم، همه چی عالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره جلو عقل. هی متنفرم از تای دل، من از اول مهر میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه، اینقدر بکشم تا که بدم شوشو رو بگاه. چون من ایدنم ایدن میدم بیخونم، پس شب بمون پیشم تنها نشو، چون که میدونم دوست داری این اخلاقمو. تو من توی تخ روی هم روی بنگ بوداشم با نور کم، فردا رو بیخیال تا از امروز من و تو دوست خوبمون بگون. هر ما هر سال برگ و رنگ میگیرن، یک چند ما سبز و خرب و سرد میمیرن، تا به سو رفت سرم و تنم رو افتده کرد. یه خماری سر بین معتد کرک، ولی زیر کیه یه پایز پیس نمیشیم. زمستونم سویس نره میریم پیس دیزیم، به حالم که هوا فقط بوی خوب داره که داره به ما میگه تابستون تو را ببری.
میشیمش و کارامل فلسفه دنیا دو روزه، هر شبش کنیا که دوده. اون دختر همبازیمه، هر جا میره برنامه برف بازیه، چند ماهیه میدونه شب با کیه. من برم اونم تنها میشه، فکرش منم تو لیوان ورکا. شب میخواد لبن لبی دل لوکا، وید کوکا که به نصف شب زدم، تمام میشه با یه چشم هم زدم. ولی اگه خوشید نره تا آخر اون چه خوش میگذره، حتی روزی که نیان برگای خیز. زندگی میکنیم با فردایی نیست، حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی. لم بدیم روی شنای ساحل، دریا رو میبینم تو چشای ساحل. میگم اولالا برم قربونه اون پاها، پشری برای یک بار زردارو. میخوریم و میکنیم و میکنیم برف بارو، عشق همینه زندگیمون. میخوام غیر بدیرون در گوشم بگه کس خار زندگیمون. میاد روزی که دوتا هم میمونیم هماره یه دوستیه، تا ونوس میره صدای تابستون. وقتی پام زیر سر جایی بالش بود، ولی نه ما دیگه هرچی بگیم بهانه است. آسمونمون آبی مثل مدیترانه است، مثل مدیترانه است.
Yeah. همه تو کف عین جکوزی تو میگرفتی دستت هرمس، منم کفش و کمر و کلام سبز و قرمز. هر روز میدیدم هفت صبح و باد، تن نرم و رنگ شکلات، نمی کردمت از بدنم جدا، تن تو بود گرمتر از سونا. برگو همه ریختم ولی شاخه هست، کم کم باید بارو بس، باید برگردیم خونه هامون ساک به دست، چیزی که مونده یه خاطره است. الان بغلت کنم بینمون کاپشنه، کاش بشه برف و زودتر آب بشه، چون من فکرم دم ساحله، باید نه ما وایسم این زن حامله.
این همه روز میگذره سور دور همیم، این همه دوست، این همه روز میگذره سور ساخه با هم ببین چی کمه توش.
چرا پس از 100 سال باز هم کافکا بخوانیم؟ حسام محبوبی، روزنامه‌نگار. با گذشت دقیقاً 100 سال از مرگ فرانس کافکا، این سال بیش از هر زمان دیگه این مطرح میشه که آثار این نویسنده بزرگ آلمانی زبان اوایل قرن بیستم برای انسان امروزی چه معنا و اهمیتی داره. فرانس کافکا که در یک خانواده یهودی در دوران امپراتوری اتریش مجارستان در پراگ به دنیا اومده، از نظر روحیات شخصی فردی بیش از حد حساس، مضطرب و منزوی به شمار میرفت. او جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری هابسبورگ رو به چشم خودش دید و در سوم یونیه 1924 وقتی که فقط 40 سال داشت بر اثر بیماری سل در شهر کلوستر نویبورگ اتریش درگذشت. عمر نسبتاً کوتاه باعث نشد که کارنامه کافکا از لحاظ ادبی پربار نباشه. با این حال خودش در انتشار آثارش وسواس داشت. این نویسنده پیش از مرگ از دوستش ماکس بروت قول گرفته بود که برخی از دست نوشته هاشو نابود کنه، اما دوست او ماکس بروت به قول خودش عمل نکرد و اکنون آشنایی کتابخوانان با رمان‌های مهمی مثل قصر و محاکمه مدیون همین خیانت در امانتی که دوست فرانس کافکا انجام داد. به دلیل تولد در امپراتوری اتریش مجارستان و در گذشت در دوران استقلال چکسلواکی، درباره ملیت شخص کافکا هنوز پس از 100 سال بحث و مناقشه وجود داره. اما آثار نویسنده به دلیل ترجمه به زبانهای مختلف و بحث و بررسی بسیاری که از سوی منتقدای کشورهای مختلف برانگیخته، دیگه پس از 100 سال به هیچ مرز جغرافیایی محدود نیست و در بیشتر کتابخانه و کتاب فروشی های دنیا پیدا میشه. کافکا حالا نویسنده جهانی و آثارش بی انقضاست. در اینجا سه ویژگی اصلی آثار کافکا رو با ارجاع به زندگی شخصیش و داستانهای او مرور میکنیم. یکی از این ویژگی‌ها ادبیات یأس‌آلوده. اولین دلیل ضرورت خواندن آثار کافکا غنای ادبی و در عین حال فهم ویژگی‌های مدرن آن راست. این نویسنده کار نوشتن رو با دانشی زیاد نسبت به آثار قبل از خودش، از جمله آثار گوستاف فلوبر فرانسوی، یوهان پتر هبل آلمانی و گوستاف مایرینک اتریشی و چارلز دیکنز انگلیسی به پیش می برد. این دانش یعنی آشنایی با آثار بزرگ نویسندگان قبل از خودش، آثار کافکا رو چند وجهی کرد و به او اجازه داد تا سبکی فرای سبکای نویسندگان پیش از خودش رو خلق کنه. همینطور تاثیرپذیری کافکا از نویسندگان پیش از خود همراه با تاثیرگذاری کافکا بر نویسندگان پس از خودش قابل توجهه. از نویسندگان مطرح جهانی همچون آلبر کامو تا نویسندگان مطرح بومی همچون صادق هدایت. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین دلایل جذابیت همیشگی آثار کافکا به ویژه برای منتقدان و پژوهشگران پس از بررسی وجوه مختلف آثار او، یافتن ارتباط این آثار با آثار پیش و پس از اوست. اما مهمتر از این، کافکا با جهان پیرامون خودش مثل محیط کار و حتی برخی مسائل نزدیک وجودیش مثل هویت یهودیش فاصله معنادار گرفته بود. همین گریزان بودن که گاهی به انزوا یا حتی پوچی و یأس نیز تعبیر شده از دلایل اصلی کشش همیشگی آثار کافکاست. شخصیت‌های کافکا دچار اضطراب دائمی، تردید و احساس گناهند. علی اصغر حداد از مترجمان آثار کافکا به زبان فارسی به همین ویژگی اشاره کرده و در مقدمه رمان محاکمه نوشته: نوشتن برای کافکا بیان اندیشه‌ای نیست که در عالم خیال به عنوان الهام هنری به ذهنش راه یافته. نوشتن برای کافکا کوشش یأس‌آلود برای هضم تأثیراتی که زندگی روزانه، آدم‌ها، خنده‌ها، تمسخرها، نیش و کنایه، محبت‌ها، آشناها و غریبه‌ها بر او می‌ذارن. به عقیده این مترجم، اگر کافکا این همه رو ننویسد، ادامه زندگی براش ناممکن می‌شد، دیوانه می‌شد. کافکا اولین نویسنده دوران مدرن که جهانی به شدت اضطراب آور اما به همان میزان جذاب و در ادبیات پدید آورد. به عنوان نمونه در رمان ناتمام محاکمه او داستان فردی رو روایت میکنه که یک روز صبح بدون اینکه دلیلش رو بدونه بازداشت میشه. شخصیت اصلی این رمان یعنی رمان محاکمه تا آخرین سطر این نوشته دلیل این بازداشت و محاکمه خودش رو نمیدونه. این ژانر معمایی و پر ابهام خواننده رو حتی خواننده حرفه‌ای رو به خودش جلب میکنه. آندره ژید، نویسنده معروف فرانسوی، درباره رمان محاکمه کافکا گفته: دلهوری که این کتاب میپراکنه جا به جا تقریبا تحمل ناپذیره، زیرا چگونه میتونیم مدام به خود نگوییم این موجود تحت تعقیب شاید خود من هستم؟ نوشتار مبهم، پرتعلیق و آدم های تحت تعقیب کافکایی زاده ویژگی های زندگی مدرن انسان امروز است. ویژگی بعدی آثار کافکا نقد نظام های غیرحامی است. آثار کافکا روایت مبارزات شخصیت‌های ناتوان در سیستم‌هایی که از اونا پشتیبانی نمی‌کنن. از این نظر این آثار با وجود گذشت 100 سال از مرگ نویسنده‌شان همچنان موضوع روز و از دلایلی که خواننده به اونا جذب میشه. کافکا در کنار کار اصلیش در یک شرکت بیمه برنامه منظم خاصی برای نوشتن داره. کافکا در کنار کار اصلیش در یک شرکت بیمه برنامه منظم خاصی برای نوشتن داشت. او صبحا در اداره کار میکرد، ظهرها چند ساعتی میخوابید، بعد به پیاده روی میرفت، با دوستان یا خانواده غذا میخورد و در نهایت از شب شروع به نوشتن میکرد و گاهی تا پاسی از نیمه شب به نوشتن ادامه میداد. همین تجربه کارمندی توی شرکت بیمه به اون دانشی درباره مقوله کار بخشید که تونست از اون دانش در آثار خودش استفاده کنه. کافکا در سراسر آثارش آدم‌هایی رو به تصویر می‌کشه که بر اثر شرایط طاقت فرسای محیط کار ناتوان شدن و حمایت معناداری از پیرامون خودشون دریافت نمی‌کنن. به عنوان مثال در داستان پزشک دهکده، شخصیت داستان با کمبودهای مواجهه که در نهایت منجر به شکست او در نجات جان یک کودک زخمی میشه. او از قول این پزشک نوشته: در موقعیتی بس ناگوار بودم، سفری فوری در پیش داشتم، بیماری در وضعیتی وخیم در دهکده 10 فرسنگ دورتر انتظارمو میکشید. برف و بوران انبوه و فضای پهناور میان من او رو پر کرده بود. درشکه‌ای داشتم سبک با چرخ‌های بزرگ، درست مناسب جاده‌های دهکده ایمان. اما اسبی در کار نبود. بله، اسب. دیشب اسبم بر اثر فشار کارهای طاقت فرسا تو این زمستون یخبندان سقط شده بود. کارگرم حالا در دهکده همه جا به دنبال آریه گرفتن اسبی میگرده، اما امیدی نبود. میدونستم. یا در داستان هنرمند گرسنگی، شخصیت اصلی داستان برای سرگرمی آبران در داخل یک قفس از گرسنگی جان میده. کافکا در رمان آمریکا نیست که در دوری از تجارت آزاد در اوایل قرن 20 اتفاق میفته، ناامیدی ناشی از شرایط طاقت فرسای کار بیش از حد رو به تصویر میکشه. بهرام مقدادی مترجم کتاب آمریکا به زبان فارسی در مقدمه این رمان نوشته: در کتاب آمریکا کافکا از اختلافات طبقاتی جامعه سرمایه‌داری آمریکا انتقاد میکنه. اختلاف شدید بین نوع زندگی سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌های صنعتی و طبقه کارگر در این کتاب به روشنی نشان داده شده. در یک صحنه از این رمان که تا حدودی یادآور رمان‌های چارلز دیکنز، یک کارگر خسته مقابل چشمان فرزندش بر اثر سقوط آجر له میشه. کافکا که به دلیل کارش در شرکت بیمه در پراگ با افراد آسیب دیده و معلول بر اثر حوادث کار آشنایی داشت، بارها انسانهای ناتوان و در تقابل با خواسته های ناعادلانه و خودسرانه مدرنیته قرار میده. این مضمون ادبی آثار کافکا مستقیما از زندگی واقعی خود او بر اومده. و ویژگی دیگه آثار کافکا آثار غیر ایدئولوژیکی است. این نظر لوسین گولدمن، نظریه پرداز فرانسوی رومانی تبار، که گفته دنیای سمبولیک ادبیات قابل تقلیل به جهان ایدئولوژیک گفتمان نیست، کاملا در مورد آثار فرانس کافکا صادقه. آثار کافکا با وجود پرداختن به رابطه انسان و شرایط کار نمیشه در دسته آثار ادبیات سوسیالیستی قرار داد، هرچند که در جوانی به ایده های سوسیالیستی علاقمند شده بود. به ویژه پس از مرگ کافکا، بسیاری در زادگاهش تلاش کردند تا خط و ربط های سیاسی او رو مشخص و از آن خود کنند. به عنوان نمونه، در آغاز دهه 1960 و در دوران حکومت کمونیستی چکسلواکی، کنفرانسی در نزدیکی پراگ درباره کافکا برگزار شد که در آن تلاش شد چهره سوسیالیستی کافکا برجسته‌تر نمایش داده بشه. برنان میشل، مورخ و متخصص تاریخ اروپای مرکزی، گفته که این کنفرانس تلاشی از سوی حزب حاکم برای کشاندن این نویسنده نفرین شده به دامن کمونیست بود. کمونیست‌ها رابطه دوگانه با کافکا داشتند. در مقابل نظر برخی کمونیست‌ها که کافکا رو نماد طبقه کارگر می‌دونستند، برخی دیگه به دلیل بدبینی موجود در آثار کافکا او رو نویسنده بورژوا می‌شناختند. اما جهان پر رمز آثار کافکا، هرچند که به جهان ایدئال برای تفسیرهای مختلف تبدیل شده، این آثار رو فراتر از هر گونه ایدئولوژی قرار میده. کسانی چون میلان کندرا تاکید کردند که هر گونه برداشت ایدئولوژیک از آثار کافکا کشتن او در آثارشه. راز بزرگ ماندگاری و جذابیت آثار فرانس کافکا 100 سال پس از مرگ این نویسنده اینه که آثار کافکا را به همان میزانی که میتوان به ایدئولوژی ها ربط داد به همان میزان میتوان بی ربط دانست.
نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه. نترس از گله دشمن گل لادن، که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن. نخوابارون گله با دوم ناباور، گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باد ولایت پرپرت کرده، دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فواره، نگو این ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید و دوره میکردیم، که فکر شب کلاهی از نمد باشیم. هزار آفتاب هزار مهتاب، نگو کن تا دوباره بپریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون از این مرداب، نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما صد تایره داره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن، که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. موسیقی
نخواب وقتی که هم بغزت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره. سکوت شیشه های شب غمی داره، ولی خشم تو مشت محکمی داره. عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره. عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره.
نخواب ای حسرت صبح گل گندم، نباش تو دالونای قصه سردرگم. نخواب رو بالش پرهای پروانه، که فریاد تو رو کم داره این مردم. لالالالا دیگه بسه گل لاله.
زده بارون از مسعود صادقلو رو میشنویم.
بدون هیچ بهانه
سعید یک سرزبون دارم، ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم، ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم. دل به دریا زده ام، عاشقم عشقم. اینجوری نکن با دلم، هی نزن چشمک. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت. زد بارون به اون صورت ماهت، یکمی خیز شدن موهای صافت. سرزبون دارم، ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم، ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم. دل به دریا زده ام، عاشقم عشقم. اینجوری نکن با دلم، هی نزن چشمک. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت.
صفا باشه.
از ابراهیم تاپلیس یک ترانه میشنویم به زبان ترکی استانبولی.